سلام و به مجله خبری 6:30 به وقت کابل خوش آمدین. اول آخرین خبرها. منابع محلی از اعتراض شمار از مردم در برابر طالبان در بخش از ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان خبر می دهند. یک منبع از محل به رادیو آزادی گفت که اعضای طالبان امروز می خواستند کاشته های کوکنار را از بین ببرند که جنجال به پا شد. برخی از رسانه ها از قبل منابع مردمی مدعی‌اند که طالبان از خشونت کار گرفتند، اما طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. ولسوالی های ارگو و درایم بدخشان به تازگی شاهد اعتراض های گسترده علیه طالبان بوده است. طالبان می گویند که مردم علیه محو کشت کوکنار اعتراض کردند، اما مردم محلی می گویند که طالبان از خشونت کار گرفته و حتی به حریم خصوصی مردم تعرض کرده بودند. در آن زمان از کشته شدن دو فرد محلی در تیراندازی طالبان هم خبر داده شده بود. رئیس سازمان جهانی صحت از کمک‌های اولیه صحی و شمول دوا به مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. تدروس ادهانوم گبریسس امروز در ایکس توییتر سابق نوشت که تیم‌های سیار صحی را به مناطق مختلف فرستادند. بخش افغانستان این سازمان پیش از این از فرستادن فوری 7 تن تجهیزات صحی به مناطق سیل‌زده در شمال افغانستان خبر داده بود. بر اساس آخرین آمار که وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه منتشر کرد، 315 تن در نتیجه سرازیری سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. همچنان از تخریب گسترده خانه‌ها و زمین‌های زراعتی در بغلان هم گزارش می‌شود. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان با خانواده های قربانیان سیلاب ابراز همدردی کرده. وست در شبکه اکس تویتر سابق ناوقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقا متاسف است که با مردم در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت های افغانستان تلفات و زیان وارد شده. او افزوده که شرکای آنان به مناطق شدیدا نیازمند در حال فراهم کردن کمک های اضطراری اند. به گفته وست این کمک ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری است. با ادامه پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، مهاجرت دسته جمعی فلسطینی ها از این منطقه سرعت یافته. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان حماس دوباره در این منطقه منسجم شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. رفح آخرین سنگر حماس شمرده میشود. پس از دستور اسرائیل به ساکنان رفح برای تخلیه منطقه حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته که برای خلع سلاح حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. و وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور 31 تیاره بی سرنشین و 16 راکت اوکراینی را منهدم کرده. این تیاره های بی سرنشین و راکت ها مناطق از جمله بلگراد، کورسک و شبه جزیره کریمیای تحت اشغال مسکو را هدف قرار دادند. مقامات روسی دیروز اعلام کردند که بر اثر ریزش بخش از یک ساختمان بر اثر سقوط قطعات راکت اوکراینی 16 نفر در بلگراد کشته شدند. به گفته مقامات سیستم دفاع هوایی روسیه این راکت را سرنگون کرده بود. این ادعای روسیه مستقلانه تایید نشده. در ادامه این مجله خبری، از اعتراض شمار از مردم علیه طالبان در بخش از ولسوالی ارگو در بدخشان خبر می رسد. در کنار این، سیلاب زدگان در بغلان دیشب را چگونه سپری کردند؟ با یکی از اونها از داخل یک قریه سیلاب زده در ولسوالی برکه صحبت کرده ایم.
تفلکای ما که از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدند، تنها از بزرگان، از طفلا، از بزرگان هیچ اصلا خواب در چشم زیاد دیده نمیشه.
و در تحولات شرق میانه، نیروهای اسرائیلی به داخل رفح پیشروی کردند. مردم در چه حال روزند؟
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. خب همونطور که در شروع گفتیم، منابع محلی از اعتراض شماره از مردم در برابر طالبان در بخش از ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان خبر میدند. بر این که جزئیات بیشتر را در این مورد بدانیم، بیاین بریم پیش حسیب الله تلاش که موضوع را به دقت دنبال کرده.
سلام، امروز پس از چاشت یک بار دیگر شماره از باشندگان ولسوالی ارگوی بدخشان با طالبانی که برای از بین بردن مزاری کوکنار در این ولسوالی رفته بودند درگیر شدند. این معترضان پس از چاشت امروز بر علیه این طالبان تظاهرات و اعتراض کردند و ادعا می کنند که طالبان به منطقه برلاس شمر ولسوالی ارگوی بدخشان آمده بودند و به پیمانه زیاد مزاری کوکنار از بین بردند و امی سبب شد که تعداد از باشندگان منطقه در برابر طالبان بیستند و بالاخره اعتراض و تظاهراتشان به خشونت گراییده. شماره از این باشندگان ادعا می کنند که در این درگیری با طالبان به مردم بخصوص معترضان و تظاهر کنندگان تلفاتی نیز وارد شده که شماره از این اعتراض کننده ها کشته و زخمی شده، اما به دلیلی که در مورد آمار کسانی که به اونا تلفات رسیده تناقض وجود داره تا هنوز جزئیات مشخصی در مورد تلفات رویداد به دسترس ما قرار نگرفته. یکی از باشندگان محل به نام شمس الدین و که خودش هم از جمله معترضان است به رادیو آزادی میگوید:
مردم نگذاشتن تریاک شون زده شوه و هممون جا تظاهراتی چند نفری که بودن ایجاد میشه و زمینه بر این میشه که جنجال خلق شوه.
در حال است که پیش از این هم ولسوالی ارگو و درایم بدخشان شاهد تظاهرات و اعتراضهایی بوده که بر علیه طالبانی که به مناطق اعزام شده بودند تا کشتزارهای کوکنار از بین ببرند و این اعتراض ها هم به خشونت گراییده بود که در آن دو نفر از مردم محل کشته و شش تن دیگر زخمی شده بودند. هرچند اعتراض ها چند روز ادامه پیدا کرد، اما سه‌شنبه هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که اختلاف در مورد از بین بردن کشت کوکنار در ولایت بدخشان حل شده. به گفته او که در حساب اکس و یا تویتر سابق خود نوشته بود، گفته بود که باشندگان ولسوالی های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقات با هیئت حکومت طالبان که به این ولایت اعزام شده بود تعهد کردند که از امهای کشت کوکنار حمایت کرده و به گفته او مزاحمت نمی کنند. اخیراً تیم های کشت کوکنار طالبان با شماری از افراد ملکی در ولسوالی های ارگو و درایم بدخشان درگیر شدند و که در تلفات را نیز در پی داشته. مجاهد گفته بود که به مشکلات خانواده های قربانیان رویداد پیش از این رسیدگی خواهد شد و پس از این هیچ گونه درگیری در آن منطقه وجود نخواهد داشت، اما در مورد رویداد امروز تا هنوز حکومت طالبان و مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان چیزی نگفتند.
تشکر از شما حسیب الله تلاش بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
از خبرهای تازه در مورد سیلاب‌های اخیر بشنویم. سازمان جهانی صحت میگه که ممکن است ارقام تلفات سیلاب در بغلان افزایش یابد. این نهاد ملل متحد گفته که ممکن است صدها تن هنوز زیر گل و لای و خرابه‌ها مانده باشند. بیشتر از سحر لیوال.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و آوار باقی مانده باشند و احتمالاً شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان در روزهای آینده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. WHO روز یکشنبه با نشر گزارش در وبسایتش گفته است تلاش می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری‌های منتقل از طریق آب مانند اسهال انجام دهد. در گزارش به نقل از دکتر جمشید تنولی نماینده WHO در افغانستان آمده است که تلاش‌ها برای تداوم ارائه خدمات صحی ضروری در مناطق آسیب دیده، تأمین آب آشامیدنی صحی، توزیع بسته‌های بهداشتی و ارائه خدمات درمانی برای کاهش اثرات فاجعه بر سلامت عمومی در حال انجام است. در این حال خدادادی دانشیار باشنده قریه فلول ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت دو روز پس از جاری شدن سیلاب‌ها توانستند جسد کاکای خود را از زیر گل بیرون کنند.
یا در خانه نشسته بودند، سیلاب یار گیر می‌کنند، متأسفانه دیگر خانواده‌اش خود می‌کشند یک جای، خودی از این در اونجا می‌ماند، بالاخره سیلاب ایر گیر می‌کنه و می‌بره. بعد از یکی دو روز ما ایر از مابین یک کندواله در اونجا سیلاب ایر برده و سرش دیوال افتیده بود، باز ما او را پیدایش کردیم.
همچنان یک باشنده بغلان مرکزی با فرستادن یک پیام تصویری به رادیو آزادی گفته که خانه های مردم محل کاملا تخریب شده و آنان به آب آشامیدنی، غذا و سایر کمک های ضروری نیاز دارند.
تعداد 20 خانه بودن، از 20 خانه هیچ چیز باقی نمانده و تقریبا 9 تن شهید است و 10 تن دیگه هم زخمی و به همه اینا به سنگل افتاده شده و هیچ چیز هم باقی نمانده. گفتن بالاخره هیچ چیز هم باقی نمانده و لازم نیست که باقی نمانده اینها با آب آشامیدنی و برنامه خوردن و اینها همه اینا به اینها ضرورت دارن که اینها در خانه های مردم گزاره میکنند.
میزان کامل تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در بغلان هنوز در حال ارزیابی است و اداره‌های مختلف از جمله دفترهای ملل متحد تا به حال آمارهای متفاوت از شمار تلفات و میزان خسارات ارائه کردند. اما بر اساس آماری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز یکشنبه نشر کرده، 315 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها به روز جمعه در این ولایت جان باختند و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت هم گفته که ممکن شمار تلفات افزایش یابد و افزوده که در این رویداد بیش از 2600 خانه ویران و 1000 رسمواشی هم تلف شده است. سیلاب های اخیر در برخی ولایت های دیگر از جمله تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب و بادغیس نیز ده ها تلفات و خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته است.
گزارش بود از سحر لیوال. ادامه میتیم با امی موضوع. همونطور که از مردم محلی شنیدین، خب سیلاب زدگان دیشب را چطور سپری کردن؟ یک سوال مهم است که از داد خدا دانشیار، یک باشنده محلی از قریه فلول در ولسوالی برکه بغلان پرسیدم. او گفت که وضعیت خراب است و حتی برق نیست و غذا کم است و گفت که تلفونش را با انرژی آفتاب چارج کرده. بیشتر از او بشنویم.
دیشب از گروه های امداد از دیروز تا به حال آمدند برای کسایی که بی‌سرپناه بودند، در دشت ها بودند، یک جزء لباس، کمپل و یک خیمه برشان، یک جای برشان چی کرده بودن، اختصاص داده بودن، در اونجا خیمه زدن. بالاخره دیشب هم یادم و خیمه ها سپری کردن. دیگه تا این حالا وضعیت مردم هم تو بی سرنویش تو دیگه، پس دیگه تا بال سرنویشتان معلوم نیست.
شما خودتان دیشب را در کجا سپری کردین؟ چطور گذشت؟
شخصا خود ما دیشب در خانه بودیم، اما قسمت اطراف خانه های ما، خانه شخصا خانه خود مرا اطرافش تل آمده، داخلش تل در آمده، اما خوشبختانه که تخریب نکرده. ما در داخل خانه بودیم و یک تعداد دوستا و عزیزای ما که در اینجا در اطراف بودن از ما ویران شدن و تل چپ کردن و تا سرا بودن در جایی که برشان بعد در اونجا فقط یا شب در اونجا سپری کردن.
طفلا فرزندایتان چقدر ترسیدن از وضعیت در مجموع این خبرها را که شنیدن و این وضعیت را اگر کم ما بگوین جناب دانشجو؟
شما باور بکنین جناب محترم که امی طفلکای ما که هسته از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدن، تنها از بزرگاش از طفلا از بزرگا هیچ اصلا خواب در چشم زیاد دیده نمیشه. هر ثانیه تو فکر میکنن که مبادا زلزله نشه یا مبادا کدام طوفان دیگه نشه. دیگه یعنی تو مردم به سراسیمگی قرار داره، دیگه حالت مردم بسیار خراب است. حالت خوبی ندارم. شخصا خودم که در زیر سقف خانه هم بودم، اما هیچ آرامشی تو روحی نداشتم. خود من خانواده من همیشه در ترس هستیم که مبادا کدام طوفان یا کدام سیلاب دیگری بیاید چطور شود. دیگه چون که دوستا و عزیزای ما هم در چیا هستن، در دشته ها هستن، در تپه ها هستن، به همین لحاظ آدم کاملا چی نداره، آرامش روحی نداره.
شما برق دارین؟ تلفونتان را مثلا چطور چارج کردین دیشب؟
نه خیر استاد محترم، ما برق سولری استفاده میکنیم. منطقه ما که هست در عموما از برق سولری آفتابی استفاده میکنه.
غذا هست، نان هست، با مردم محل و دوستانتان و اهالی قریه آیا غذای کافی رسیده نرسیده، در این مورد چی میدانه؟
یک تعداد مؤسسات خیریه غذا و البسه های از نگاه لباس و نگاه پا کمک کردن. بسیار یک چیز ناچیز، بسیار یک چیزی که دیگه او هیچ رسیدگی نمیتونه به مردم رسیدگی نمیکنه. شما باور بکنین اگر از نزدیک امو قضیه را مشاهده بکنین، امو کمپی که امارت اسلامی برای ازیای اختصاص داده، شما اونجا برین وقتی که یک چیمیا یک میهات میاد اونجا کمک میرسانه، خصوصا مواد غذایی. اصلا هیچ در اونجا سریزو نوبت نیست و خصوصا به اشخاصی که یک ذره ضعیف هستن، یک ذره چیزم برای از او خوش چی نمیشه، نمیرسه.
چطور مواد اولیه، نان خشک، غذا، مواد غذایی رو شما چطور میخرین برای خانواده تان، برای اعضای خانواده تان؟ میشه با ما بگوین در یک وضعیتی که گفتین همه جا را سیل گرفته و آب گرفته؟
ما صد یک شارک داشتیم در منطقه خود، بجز از مرکز ولسوالی یک شهر جدید دیگه داشتیم که متاسفانه شهر ما را هم سیل تخریب کرده. اما امیرهای ما بین ولسوالی و بین خود هم قریه فلول که امارت اسلامی بازم تشکری میکنم که اونا زحمت خود کشیدن، نهایتا زحمت کشیدن. در حقیقتش به خاطر چیز امکاناتی که در تمام داشتن، شاید از امکانات از او همه قدر بوده باشه تا این راه های ما را باز کردن توسط لودر و اسکاواتر و ایگپا. دیگه باز اینمی یکان چیزایی را که ما ضرورت داریم، مورد ضرورت خود، تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت راست ما میریم از ولسوالی میگیریم.
صحبت های یک باشنده محلی از قریه فلول در ولسوالی برکه بغلان را شنیدید. بیاین از بغلان بریم به مناطق مرکزی افغانستان. در غور هم سیلاب ویرانگری کرده. بریم پیش منصور خسرو که موضوع را پیگیری کرده. چیست خبر نو؟
چیز تازه ای که داکتر صاحب ما با مسئولین محلی غور ملزه صحبت کردم، اونا هنوز هم میگوین که هیچ کمکی به روی دست ندارن که به سیلاب زدگان کمک کنند. اما تنها کاری که اونا انجام دادن در تلاش بازگشایی راه های مناطق هستن که در اثر سیلاب ها تخریب شده. متاسفانه که صدها فامیلی که در ولسوالی های تارسده و مرخاب متضرر شدند، خانه هایشان تخریب شده و اونا هنوز هم در کوه ها و همچنان در زیر خیمه ها و مسجد ها زندگی می کنند. من صحبتی که با مردم داشتم، اونا هم می گویند که با کمک اولیه تا هنوز هیچ دسترسی پیدا نکردند. تنها ریاست یلال احمر ولایت غور برای 150 فامیل کمک های بسیار ناچیز و کمی کمک کرده گفته مردم. و مردم می گویند که طفلای از اونا زیادتر مریض شدن. در غور هنوز هم هوا سرد است، طفلا به روی به خیمه هستند، به روی به سرک هستند یا به روی جاده هستند، تا هنوز به سرپناه درست ندارند. طفلا از حال از تفرق زیاد شده، آب ها آلوده است، کلینیک هایی که وجود داشت در مناطق اونا هم تخریب شده. و راه های مواصلاتی مسدود است و مردم نمیتونن مریضای خود به کلینیک های اطراف انتقال بدن.
خب شنیدیم که مقامات محلی از مردم غور خواستن که پول جمع‌آوری بکنن، پول بپردازن برای کمک با سیلاب زدگان، این درست است؟
بله، ولی غور یک اعلامیه از طرف دفتر مطبوعاتی ولی غور نشر شد که از کارمندای ملکی و نظامی خود خواسته بود که هر کس از مایش یک ماه خود 1000 افغانی را کمک کنه با سیلاب زدگان. و از طرف هم جوانان ولایت غور دیدن که حکومت محلی هیچ اقدامی نکرده، اونا یک کمپاین رو اندازه کردن از مردم عادی پول جمع آوری کردن. متاسفانه خود شما میدونین که ولایت غور یک از ولایت‌های فقیرنشین است و مردم توانی مالی درست ندارن که بتونن همکاری کنن به قسمت متضررین. و از طرف هم ممانعاتی که سال گذشته طالبا ایجاد کرد به سر راه موسسات و چندین رئیس موسسه حکومت طالبا در غور بازداشت کرد، دلایلی از اینکه فشار بیاره اونا رو کمک‌ها رو به افراد طالبان توزیع کنن. مؤسسات زیادی هم در ولایت غور کمک‌های خود کاهش دادن یا بیشتر مؤسسات متوقف کرده فعالیت‌های خود.
تشکر از شما منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی، از وضعیت سیلاب زدگان در ولایت غور در مناطق مرکزی افغانستان خبر داد. خب پس از سیلاب چه باید کرد؟ از نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست پرسیدم. در این گفتگوی تلفنی بشنوید.
مهم است که چون آبها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنن بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کم حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه از خشک میشه از آب، به دلیل از اینکه خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند، امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود، در اونجا برای چند روز باقی بمانند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند. مهم نیست که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شوند. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینین در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب، مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد، ادارات خصوصا وزارت مبارزه با حوادث، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیشبینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در او ساحات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
گفتگوی شنیدید با نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همین لحظه در شهر رفح در جنوب غزه چی می‌گذره؟ نیروهای اسرائیلی به داخل رفح پیشروی کردند و مردم گفته میشه که در حال فرار هستند. از جاوید فیضی بشنوید.
در حالی که نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود در شهر رفح در جنوب غزه ادامه می‌دهند، مهاجرت دست جمعی فلسطینی‌ها از این منطقه که آخرین پناهگاه غزه نامیده می‌شود سرعت گرفته است. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که این منطقه که چند ماه پیش پاکسازی شد، نیروهای نظامی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند، دوباره در این منطقه منسجم شدند. رفح که آخرین سنگر حماس شمرده می شود، پس از دستور اسرائیل به ساکنان آن برای خروج حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته است که برای خلسلای حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مصر که با رفح مرز مشترک دارد، جدیترین مخالفت خود را با عملیات نظامی اسرائیل در منطقه ابراز کرده و گفته است که قصد دارد رسماً به آن تلاش‌های آفریقای جنوبی بپیوندد تا عدالت را در برابر اسرائیل در محکمه بین المللی به پیش برد. آفریقای جنوبی از محکمه بین المللی می‌خواهد که اسرائیل را در مورد آنچه نسل‌کشی در غزه می‌خواند مجرم بشناسد، اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده است. وزارت خارجه مصر در اعلامیه وضعیت منطقه را بسیار بد خوانده و گفته که حملات اسرائیل به غیر نظامیان فلسطینی افزایش یافته است. ویلکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه گفته که نمیتواند درک کند که چگونه تهاجم کامل بر رفح با قوانین بین المللی حقوق بشر سازگاری دارد. انتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم یک بار دیگر مخالفت خود را با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح اعلام کرده. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBC گفت که اگر اسرائیل غزه را ترک نکند و پس از جنگ برنامه حکومتداری مناسب نداشته باشد، با شورش مسلحانه دوامدار مواجه خواهد شد. در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حاکم حماس در غزه، این منطقه از یک دولت فعال محروم شده و نظم عمومی برهم خورده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این وضعیت فرصت را برای حماس فراهم کرده تا در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، نیروهای نظامی اش را دوباره منسجم نماید. گروه حماس روز یکشنبه به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی شهر رفح و غزه حمله کرد. اسرائیل هنوز طرح دقیق پس از جنگ غزه ارائه نکرده است، اما گفته که به کنترل امنیتی غزه ادامه خواهد داد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه، در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35 هزار فلسطینی کشته و حدود 79 هزار تن دیگر زخمی شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921-25 متر. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. و در ساعت دیگر جزئیات این خبر هم به شما خواهیم گفت که سازمان ملل متحد حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرده. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است.